پشت سرت رو هم نگاه نکردی، روی تموم گلا پا گذاشتی، ما رو تو این پاییزا جا گذاشتی. اشکی دیگه تو چشم ناودونا نیست، بعد تو یک گل توی گلدونا نیست. اون روزا که یه روزگاری داشتی، داشتی توی گلدونا گل می کاشتی، باغچه به باغچه نقاشی می کردی، کوچه به کوچه آب پاشی می کردی، با اون همه نقاشی و آب پاشی فکر نمی کردم اینجوری یا باشی. روی تموم گلا پا گذاشتی، ما رو تو این پاییزا جا گذاشتی.
هیچ وقت با جای خالیت سر نکردم، باور کن من هرگز باور نکردم. ای وای از این عشقای طولان، تو گفتی رفتی اما من ندیدم، من هیچ نشونی از رفتن ندیدم. تو هستی اصلا این حرفانی، وابستگی یه درد بی درمون، من درد دارم غیر از تو کی میدونه درمونم کن. آخه فقط تو میتونی عزیز دلم، دل دل نکن، دل دادم به احساست قربونمون، قلب پاک حساست یک کلمه بگو با من میمونی عزیز دلم. هوای تو که ابریه، میفهمم کنارمی کنارتم، دست خودم نیست قلبم میریزه. تو تنهایی منم تنها، یه فکری کن به حال ما، فقط اون لباسم از همه دنیا. وابستگی یه درد بی درمون، من درد دارم غیر از تو کی میدونه درمونم کن. آخه فقط تو میتونی عزیز دلم، دل دل نکن، دل دادم به احساست قربونه، که حساست یک کلمه بگو با من میمونی عزیز دلم.
خوشا باران یک ریز شمالی، مبادا بی ترانه خشک سالی، مبادا دفتری بی نام عاشق، مبادا کوچه ای از عشق خالی. تا روزی رنگین با ماهورای دیگر، خداحافظ.
سراغی از ما نگیری، نپرسی که چه حالیم، عیبی نداره میدونم باعث این جداییم.
رفتم شاید که رفتنم فکر تو کمتر بکنه، نبودنم کنار تو حال تو بهتر بکنه.
لش کردم با خودم ماخه، حسه به من آیی نبود، احساس من فرق داشت با تو، دوست داشتن خالی نبود.
بازم دلم گرفته تو این نم نم بارو، چشم خیره به نوره چراغ خاطرات گذشته، منو میکشه آروم. چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون.
بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آسون. چه حالی داریم امشب به یاد تو منو با
عاشقتم، به دل بگم بساز بسوز.
رفتم ولی قلبم هنوز هوا تو داره، شب و روز من هنوزم عاشقتم، به دل میگم بساز بسوز.
بازم دلم گرفته تو این دم نم بارون، چشم خیره به نوره چراغ خاطرات گذشته منو میکشه آروم. چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون،
بازم دلم گرفته تو این دمم بارون، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آسون.
چه حالی داریم امشب به یاد تو منو بارون،
منو بارون.
هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا آن که بی‌نیاز گردد، خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب سازد. پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. یتیم ار بگرید که نازش خرد، وگر خشم گیرد که بارش برد. الا تا نگرید که عرش عظیم بلرزد همی چون بگرید یتیم. به رحمت بکن آبش از دیده پاک، به شفقت بیفشانش از چهره خاک. اگر سایه خود برفت از سرش، تو در سایه خیشتن پرورش. در راستای ترویج فرهنگ یتیم نوازی و تکریم و خدمت رسانی به ایتام برگزار می شود. نخستین کنگره ملی شعر یتیم. محورهای محتوایی: اهمیت پاسداشت فرهنگ یتیم نوازی. فرهنگ یتیم نوازی مسئولیت اجتماعی. ستایش و تجلیل از خیرین حوزه ایتام. جایگاه ایتام در تعالیم دینی و آیینی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یتیم مکه. امیرالمومنین علی علیه السلام، پدر یتیمان. بخش‌های کنگره: شعر سنتی، شعر نو، تصنیف و ترانه، شعر کودک و نوجوان و قطعه ادبی. نشانی پست الکترونیک جهت ارسال آثار: yatim.poem@gmail.com. مهلت ارسال آثار 30 مهر ماه 1399 مؤسسه خیریه عطرت بوتراق.
چون جانم جان آرامش باران
افتاده به کارم به فدای سر تو سر و سامان که ندارم به فدای سر تو به نفس های مسیحای یتیمان دارم هم نفس شو نفسی از نفست بردارم هم نفس شو نفسی از نفست بردارم
شاه دل من گوش به فرمان تو هم من آشفته فقط دست به دامان تو چون جانی و جانانی و آرامش بارانی و من ساحل طوفانی و جانم تو درد من میدانی و بر حال من درمانی و پایان سرگردانی و
هر شهر میباره برف و بارون همین سرما و سوزه قشنگی زمستون هر کیجش و پاش دیواری یه محصول طلایی همه جای دنیا واسمون گرما میاری پشتمون گرم توه گرمامون کار توه ایران رادیاتور ایران رادیاتور
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
11:44 است از اینکه همراه ما هستید با رادیو جوان از شما سپاسگزاریم اوقات خوب و آرامی رو برای همتون آرزو میکنیم از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دال باشید
یه حرفه
فانتزیه
نه از منطق میاد اتفاقا
اما به نظر من که انعطاف داره
من موافق نیستم زاویه داره
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم
به معنای راهنما یعنی نشانه
دلالت
ادله قوی و محکم
دال
به نام خدایی که در همین نزدیکی است. خانم ها آقایان سلام وقتتون بخیر.
موسیقی
چهارشنبه 9 مهر ماه 1399 هجری خورشیدی، من صدیق مرادین افتخار رو دارم که با شما باشم به اتفاق همکارانم صدا بردار هادی ابوالفضلی، هماهنگی حمید قادری و تهیه کننده زهره عبدالرحیم. شما دوستان عزیز میتونید با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی ما 3881، شماره یک تلفنمون 2265-2104 و در فضای مجازی حتما ما رو دنبال کنید، DA4L_88. همه شما دوستان عزیز رسماً دعوت میکنم که در 30 دقیقه پیش رو همراه ما در برنامه دال رادیو جوان باشید و وقتی که موضوع رو طرح کردم انشاءالله راجع به موضوع برنامه هم با ما در تعامل باشید. حکمرانی در فضای مجازی و رویکرد دولت‌های جهان در این زمینه موضوعی است که در دال امروز بهش می‌پردازیم. شما هم اگر نظر و دغدغه‌ای راجع به این موضوع دارید حتما با ما در میون بگذارید. اینجا دال رادیو جوان.
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان دار.
پیشرفت فناوری‌های ارتباطی و رواج شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی بسیاری از مفاهیم رو دستخوش تغییر کرده. این روزها مفاهیمی مثل مرز، قلمرو و حاکمیت ملی با چالش‌های ناشی از گسترش نقش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی روبرو شدن. در حال حاضر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به عرصه‌ای تازه از رقابت و کشمکش دولت‌ها تبدیل شدن. مثلا درگیری و رقابت‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین به این عرصه هم کشیده شده. در تازه‌ترین مرحله این رقابت، دولت آمریکا سعی کرده تا فعالیت 2 پیام‌رسان چینی در ایالات متحده را متوقف کنه. خروج اطلاعات کاربران آمریکایی از آمریکا، امکان اختلال در نظام اقتصادی آمریکا، احتمال دخالت در انتخابات آمریکا و مسائلی از این دست دلایلی هستند که دولت آمریکا برای برخورد با 2 برنامه تیک تاک و ویچت عنوان کرده. اما بحثی که امروز در دال می‌خوایم بهش بپردازیم، همونطور که خدمت شما عرض کردم، حکمرانی در فضای مجازی است و رویکرد دولت‌های جهان در این حوزه. 2 مهمان داریم در دال امروز. سرکار خانم سمانه اکوان عزیز که کارشناس مسائل آمریکا هستن، در استودیوی شبکه جوان حضور دارن، و جناب آقای خانعلی‌زاده، نویسنده و تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از طریق خطوط تلفنی ما در خدمت این بزرگوار هستیم. خانم اکوان عزیز سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدیم.
سلام، ممنونم، روز شما بخیر باشه.
درود بر شما، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین و در استودیوی شبکه جوان حضور دارید. جناب آقای خانعلی‌زاده سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر.
سلام خانم، من هم خوشحالم که در خدمت شما هستم. به سرکار خانم اکوان هم سلام عرض میکنم.
سلام، ممنونم آقای خانعلی‌زاده.
خب خیلی سریع بریم سراغ بحثم. خانم دکتر اکوان، حکمرانی سایبری یا حکمرانی مجازی دقیقاً به چه معنی است؟
حکمرانی مجازی به این معناست که هر کشوری با توجه به حاکمیتی که داره میاد تعیین میکنه که قوانین و فعالیت‌هایی که یک شرکت یا اصولا فعالین فضای مجازی میتونن تو اون قلمرو حاکمیتی داشته باشن به چه نحو باید باشه. خب الان ما با فضایی هم در خصوص فضای سایبری با فضایی در واقع تماس هستیم و سر و کار داریم که این فضا مرز نمیشناسه دیگه. به خاطر همین سعی میکنن کشورها با توجه به اینکه کشورهای دیگه میتونن تو حوزه قلمرویی اونها نفوذ بکنن از طریق فضای مجازی، سعی میکنن قوانین و قواعد خودشون رو داشته باشن و سعی کنن کشورهای دیگر هم مجبور بکنن که این قوانین رو رعایت بکنن. آمریکا به خاطر اینکه خب بالاخره پایه‌گذار در واقع پایه‌گذار این فضای مجازی حساب میشه، قوانین سختگیرانه تری داره در این مسئله، مخصوصا به خاطر مسائلی که فکر میکنن ممکنه امنیت ملی آمریکا رو تهدید بکنه و در این حال به دلیل حالا تجربیاتی هم که تا حالا داشتن، تا یک حدی در زمانی که مثلا دولت اوباما بود یک خورده زیاد به این مسائل توجهی نمی‌کردن و الان دارن در واقع واکنش نشون میدن به اقداماتی که تا حالا صورت گرفته و سعی میکنن قوانین سختگیرانه‌تری رو برای فضای مجازی فراهم بکنن که کشورهای دیگه نتونن در واقع یا نفوذ داشته باشن توی اون فضای مجازی که آمریکایی‌ها باش سر و کار دارن یا اینکه نه اصلا نذارن که اونها گسترش فعالیت داشته باشن و بتونن از این فضایی که حالا هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نظامی و امنیتی میتونه مهم باشه اصلا بروز و ظهور داشته باشن.
درسته، خیلی ممنونم ازتون. با توجه به این حساسیتی که خانم دکتر ایفان شما بهش اشاره کردید که آمریکایی ها دارن، سوالی به ذهن آمد از آقای خانعلی‌زاده میپرسم. آقای خانعلی‌زاده، این حساسیتی که الان راجبش صحبت شد، خانم دکتر ایفان هم بهش اشاره کردن، آیا فقط مختص آمریکایی هاست یا نه اروپایی ها هم این حساسیت رو دارن؟
عرضم به خدمتون که من با استفاده از همون صحبت ابتدایی شما در آغاز برنامه جواب بدم به این سوال که فرمودید که اصلا فضای مجازی اومده به چالش کشیده مرزها رو و در نوردیده مرزها رو. من میخوام اینو تکمیل بکنم بگم اساسا طراحی که صورت گرفت برای فضای مجازی این بود که این اتفاق بیفته، یعنی مرزها اجازه و حاکمیت ملی اجازه ورود و دخالت دولت‌های دیگر رو نمیدادن. ایالات متحده بعد از اینکه خب تبدیل به ابرقدرت جهان شد، با استفاده کرد و طراحی کرد فضای مجازی رو برای اینکه بتونه این حاکمیت ها رو کنار بزنه، از مرزها عبور کنه و در داخل کشورها فعالیت بکنه و اقدامات خودش رو انجام بده. برای همین تا الان، تا قبل از این اتفاقات اخیر که آمریکا قدرت بلا منازع حوزه اینترنت و فضای مجازی بود، این رو به عنوان یک چیز مطلوب، یک عامل گسترش دموکراسی مطرح میکرد و حتی با وجود مخالفت‌هایی که کشورهای اروپایی که از اتحادیه فرمودید، اتحادیه اروپا، قوانین سخت ایرانی که تلاش کردن تا طرح بکنن و حفاظت بکنن و حراست بکنن از منافع و امنیت ملی خودشون، آمریکا همیشه مخالف این بود و میگه باید دسترسی کامل آزاد باشه. چرا؟ چون بنفیتش استلان یا دستاوردش، مزایای مثبتش فقط برای ایالات متحده بود. اتفاقی که در یکی دو سال اخیر افتاد این بود که برخی شرکت‌ها و برخی کشورها تونستند این رو کنار بزنن، یعنی سیادت و آقایی ایالات متحده در حوزه فضای مجازی خدشه‌دار شد. این اتفاق که افتاد زمینه‌ساز همین نکته شد که شما گفتی، یعنی سایر کشورها فهمیدن که نه، این شعارهایی که آمریکا میداد که آقا باید دسترسی آزاد باشه، کاملا رقابت، اطلاعات برای همه، این فقط برای تثبیت قدرت برتر اون حوزه که تا الان آمریکا بوده. برای همین می‌بینیم توی همین یکی دو سال اخیر اروپایی‌ها به شدت تلاش کردن با استفاده از این ضعفی که آمریکا نشون داده وارد این حوزه بشن و به قول شما حکمرانی مجازی خودشون رو تثبیت بکنن.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اما خانم دکتر اکبان، یه موضوعی که مطرحه، من توی مقدمه صحبتام اشاره کردم به اینکه آمریکا به یه سری دلایل داره مثلا با دو تا پیام رسانی چینی مقابله میکنه. موضوعی که ترجمه اینه که خب به هر حال تا به این لحظه چند شرکت آمریکایی خب سرورها رو استقبال کردن، تهیه کردن، میلیون ها کاربر داره در آمریکا این پیام رسان ها. چه اتفاقی میفته که دولت آمریکا مقابله میکنه با چنین پروژه هایی و اصلا صاحبان و مالکان این پروژه ها رو در یک محدوده زمانی بازه زمانی تحت فشار میذاره که شما باید هر چه سریعتر حساب های خودتون رو ببندید و مسدود بکنید؟ مگه چقدر میتونه در نظام حاکمیتی یه پیام رسان تاثیرگذار باشه؟
تنها از لحاظ سیاسی نیست، اصل این مطلب، حالا به دو تا پیام رسان چینی هم بر نمیگره، اصل این مطلب به همون جنگ تجاری بین آمریکا و چین برمیگرده. و اینکه خب الان وقتی که این پیام رسان ها، شما مثلا توی تیک تاک اگه نگاه بکنین، کسایی که بالاترین میزان آمار بیننده رو داشته باشن یا پستایی بذارن که لایک زیادی بخوره، اینها پول میگیرن از تیک تاک، و به همین دلیل یک در واقع چرخش اقتصادی هم توی این پیام داره انجام میشه. بر اساس اون جنگ تجاری که آمریکا با چین داشته، اومده میگه که اولا که تو چند بود داره با این مسئله مقابله میکنه. یکی نفوذ چین در آمریکاست، به دلیل اینکه خب بیشتر کسایی که دارن الان از این نرم افزارا استفاده میکنن بهشون میگن جنریشن زی، یعنی اون نسل هستن که بعد از سال 2000 متولد شدن، یعنی جوان ها و نوجوان ها هستن، و اینها استقبال بالایی کردن از این نرم افزارها، و در این حال الان بر اساس آمار که وجود داره حدود 100 میلیون نفر فقط در آمریکا دارن مثلا از اپلیکیشن تیک تاک استفاده میکنن. این خود این مسئله یه چرخه اقتصادی داره. مثلا خود ترامپ اعلام کرد اگر تیک تاک قبول کنه که بیاد در واقع در یکی از شرکت‌های اقتصادی آمریکایی ادغام بشه یا اونها بخرن این نرم افزار رو، حدود 25,000 شغل در آمریکا ایجاد میشه، غیر از اینکه 5 میلیارد دلار باید این شرکت به آمریکا مالیات بده. پس اوضاع اقتصادی هم تو این قضیه خیلی مهمه. از طرف دیگه همون مسئله حاکمیت، دلایلی که آمریکا اعلام کرد برای اینکه ما می‌خوایم اینها رو ممنوع بکنیم این بود که میگفتش که مثلا این نرم افزارها باگ زیاد دارن، به قول خود کامپیوتری ها که میگن باگ مثلا زیاد دارن، و یکیش اینه که مثلا شما توی کلیپ بوردت هر چیزی که تایپ میکنی اینها میتونه، نرم افزاره میتونه ببینه، و بعد ممکنه که مثلا توسط دولت چین مورد استفاده قرار بگیره. یعنی که دسترسی به عکس ها و تصاویری که توی موبایل افراد وجود داره. یک گمانه وجود داره تو آمریکا بعد از انتخابات سال 2016 هم به وجود اومد، اونم که کشورهای دیگه در انتخابات آمریکا دارن دخالت میکنن، یا اینکه از طریق فضای سایبری دارن فضای انتخاباتی رو به هم میزنن. این به این معنی نیست که میان مثلا رأی‌ها رو تغییر میدن یا اقدامات خرابکارانه تو فضای مجازی انجام میدن. دلیلش اینه که، یعنی اصل مطلب اینه که اینها روی افکار عمومی آمریکا که قرار برن رأی بدن تأثیر میذارن. حالا نرم افزاری مثل تیک تاک شاید چندان تو فضای سیاسی فعال نباشه، چون اکثرا میگم نوجوان ها هستن و مسائلشون هم مسائل خیلی سطح پایین اجتماعی هست، یعنی اصلا به مسائل سیاسی نمیرسه. ولی نرم افزاری مثل ویچت، که مثلا ممکنه که کسایی استفاده بکنن که کارهای دولتی داشته باشن و این اطلاعات بخواد گسترش پیدا کنه، دست دولت چین بیفته، خب اینها رو، این نگرانی ها رو دارن. اما اکثرش برمیگرده به همون سیاستی که آمریکا گذاشته برای اینکه اولا از لحاظ اقتصادی جلوی این قضیه رو بگیره که کشوری نتونه جلوی آمریکا قد علم بکنه تو فضای مجازی، و دوم اینه که از لحاظ سیاسی بتونه جلوی این ماجرا رو بگیره که اونا نتونن اثرگذاری داشته باشن، هر چند نرم افزارهایی باشن که اصلا کارکرد سیاسی ندارن. و در نکته سوم اینه که نمیخواد از لحاظ تکنولوژیکی این گمانه به وجود بیاد که کشوری داره بیشتر از آمریکا فعالیت میکنه و نرم افزارهایی داره که بیشتر از نرم افزارهای آمریکایی مورد توجه قرار میگیره. خب بالاخره نرم افزاری مثل ویچت در مقابل نرم افزارهای دیگه آمریکایی قرار میگیره، تیک تاک در مقابل اینستاگرام قرار میگیره، همه اینها یک رقابتی رو به وجود آورده که باعث میشه اینها وقتی که در کنار هم قرار میگیرن، دولت در ترامپ رو به این نتیجه میرسونه که خب بهتر یا جلوی این رو بگیرم یا یک کاری بکنم که اگر این نرم افزار خوبی هست و مورد توجه جوانا واقع شده، بیاد تو خود آمریکا، سروراش بیاد تو خود آمریکا، مسائل اقتصادیش بیاد تو خود آمریکا، و حالا اون قراردادی هم که بسته تیک تاک با شرکت اوراکل هست که بستن، فعلا دارن در مورد شرط مذاکره میکنن، هنوز تایید نهایی نشده، اینه که باید حق بازرسی به از سرورهای این نرم افزار رو هم داشته باشه دولت آمریکا، و در واقع اون ساختمان از سازمان اصلیش قرار توی ایالت تگزاس قرار بگیره، اونجا ایجاد شغل بکنه، و از اون طرف هم بازرسا بتونن بیان وارد بشن، و تمام کسایی هم که تو هیئت مدیره این شرکت قرار میگیرن همه باید آمریکایی باشن. یعنی از همه لحاظ داره این رو محدود میکنه که میگه اگرم کشورهای دیگه به تکنولوژی جدید دست پیدا میکنن باید بیارن تو آمریکا، به غیر از آمریکا کسی نباید در این زمینه حرفی بزنه.
خودشون هم دیگه کامل رصد بکنن دیگه، دست کامل. آقای خانعلی‌زاده، نظر شما رو هم بدونم راجع به همین موضوعی که طرح کردم و خواهم